رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، ساعت 6:30 صبح روز پنجشنبه 22 مای سرطان سال 1396 خورشیدی در افغانستان است. احد عزیزاده هستم و برنامه دوم نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا را با مشروع اخبار آغاز میکنم. دختران متعلم افغان اجازه شرکت در نخستین رقابت بین المللی روبات را در واشنگتن دی سی دریافت کردند. فرست گلوبال که دایر کننده این رقابت هاست با بیان این مطلب گفته است که وزارت خارجه ایالات متحده ویزه امریکا را به گروه 6 نفری دختران افغان صادر کرد و اکنون آنان می توانند در کنار سایر کشورها در رقابت ربات ساخت خودشان سهم بگیرند. سفارت ایالات متحده دو هفته قبل بنابر دلایل نامعلوم به دختران افغان ویزه امریکا صادر نکرده بود. این تصمیم سفارت امریکا در واشنگتن با واکنش سناتورانی چون برنی سندرز روبرو شد و روز سه شنبه 11 جولای هم 32 سناتور امریکایی طی نامه به وزیر خارجه امریکا با رد ویزه به دختران افغان اعتراض کرده با شدیدترین الفاظ خواهان تجدید نظر شدند. وکلای مدافع بیوه یک عسکر امریکایی که در افغانستان کشته شده علیه یک زندانی سابق گوانتانامو که به جرم قتل عسکر امریکایی اعتراف نموده و از سوی حکومت کانادا غرامت پرداخت شده اقامه دعوا نمودند. گفته شده که معادل 8 میلیون دلار امریکایی هفته گذشته توسط حکومت کانادا به عمر خدر زندانی سابق گوانتانامو بعد از حکم محکمه پرداخت شده است. ائتلاف برابری ایالات متحده روز چهارشنبه گزارش سازمان عفو بین المللی را غیر مسئولانه عنوان کرد. سازمان عفو بین المللی در آخرین گزارش خود ائتلاف برابری ایالات متحده در جنگ بر ضد تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش را به نقض قوانین بین المللی متهم کرده است. در این حال بر اساس گزارش سازمان عفو بین المللی تندروان داعش در این مدت دست به کشتار دست جمعی زدند و از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و همسرش مانیلا ملانیا ترامپ واشنگتن را به قصد دیدار دو روزه از پاریس ترک گفتند. قصد سفید گفته است قرار است ترامپ به روز شنبه در مراسم تجلیل از روز باسیل شرکت کند. بر علاوه ای که روز یاد بود از سقوط زندان باسیل به حیث تعطیل عمومی در فرانسه، امسال در این روز از 100 سالگرد شمولیت امریکا در جنگ اول جهانی نیز یاد بود به عمل می آید. با گزارش آژانس خبری رویترز، رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا در جده با ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی و مقامهای کشورهای مختلف قطر دیدار کرد. در این ملاقات ضرورت مبارزه با دهشت افغانی و قطع منابع مالی حامیان آن مورد بحث قرار گرفت. تفصیل بیشتر از ژیلا سمی.
تیلرسن روز چهارشنبه همچنین با وزرای خارجه عربستان سعودی، مصر و بحرین و همچنین وزیر مشاور امارات متحده عربی در امور خارجی و وزیر مشاور کویت در امور کابینه در جده دیدار کرد. کویت نقش میانجی را در بحران قطر دارد، اما تا حال کدام نشانه از بهبودی در اختلافات فزاینده کشورهای عربی با قطر مشاهده نشده است. عربستان سعودی، بحرین، مصر و امارات متحده عربی ارتباطات هوایی، زمینی و بحری با قطر را قطع کرده آن کشور را متهم به حمایت از گروه های افراطی می کنند. اتهامی که دوحه آن را رد می کند. قرار است وزیر خارجه امریکا روز پنجشنبه غرض مذاکره با امیر قطر دوباره به آن کشور سفر کند.
بر اساس ارقام منتشر شده از سوی منابع استخباراتی دهشت افغانی جهانی، با وجود تشدید تدابیر امنیتی شمار حملات دهشت افغانی در کشورهای مختلف اروپا در سال گذشته میلادی که منجر به کشته شدن افراد شده است افزایش یافته. آژانس خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه در گزارش نوشته است که ارقام جدید نشان می‌دهد که 30 مورد از حملات دهشت افغانی در اروپای غربی در سال 2016 تلفات جانی داشته است، در حالی که این رقم در سال پیش از آن 23 مورد و در سال 2014 2 مورد و در سال 2013 نیز 5 مورد بوده است. تعداد پناهندگانی که در سال جاری مالی اجازه ورود به ایالات متحده را یافتند از 50,000 نفر بالا رفته است. این رقم است که رئیس جمهور دونالد ترامپ در فرمان اجرایی خود در مورد ورود مسافرین و پناهندگان به آمریکا تعیین نموده است. اما بعد از ماها تردید و منازعات حقوقی هنوز هم مشخص نشده است که چه تعداد پناهندگان دیگر بعد از حکم اخیر معافیت استر محکمه آمریکا برای آنده افرادی که اقارب نزدیک در ایالات متحده دارند به آمریکا خواهند آمد. از این پس کسانی که در یک ایالت مالیزیا از قوانین شرعی اسلامی سرپیچی می کنند در معصر عام مجازات خواهند شد. قانون جدید از سوی شورای ایالت کلینتون تصویب شده است. یک مشاجره جریان استماع حقایق را در یک پایگاه نظامی خارج از واشنگتن در مورد یک مسئله متوقف ساخت که آیا ابراهیم القوسی 57 ساله که ادعا شده و از راهی از زندان گوانتانامو در سال 2012 به القاعده پیوسته یک محارب دشمن بوده یا خیر. پایان اخبار در این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام شنوندگان گرامی، صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم و میپردازم به گزارش‌های برگزیده این بخش خبری از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. در نخستین گزارش این بخش، شمار ورزشکاران زن در ولایت فاریاب میگویند که با توجه به ویروسی بودن مرض پولیو، یگانه راه مبارزه با آن تطبیق منظم واکسین است. در همین حال مقامات صحی در ولایت فاریاب میگویند که بانوان نسبت به هر قشر جامعه تاثیرات مستقیم برای سلامتی و محافظت اطفالشان دارند. نصیر احمد ازبک اغلو از فاریاب در این مورد گزارش میدهد.
پولیو مرضی است که به سیستم عصبی حمله می کند و در نخستین ساعات مبتلا شدن کودک دچار فلج شدگی غیر قابل بازگشت می گردد. شماری از ورزشکاران زن در ولایت فاریاب با اشاره به اضرار این مرض مهلک از خانواده ها می خواهند که با چکاندن دو قطره واکسین به دهان اطفال آنان را از مبتلا شدن به این بیماری خطرناک نجات دهند. شریفه یکی از بانوان ورزشکاری که آشنایی کامل در مورد مرض پولیو دارد به رادیو آشنا میگوید مبارزه با بیماری پولیو تطبیق واکسین به موقع آن بر کودکان کمتر از 5 سال است.
بله، در مورد مرض پولیو آشنایی کامل دارم. قسمی که رسانه ها همیشه از طریق تبلیغات و اعلانات به گوش همگی می رسانند که مرض پولیو یک مرض کشنده است، فامیلا باید در این قسمت هم توجهی بیشتر داشته باشند و هم کوشش بکنن اطفال نوزادشان هیچگاه واکسینای پولیو را ناغه نکنن. و من خودم هم در دوران طفولیت واکسین شدیم و از در این ناحیه فامیلم به نهایت یعنی محتاط بودن، معلومات کافی داشتن.
لطیفه دختری است که برای سلامتیش بعد تازگی ورزش را آغاز کرده است. این بانی ورزشکار نقش زنان را در محو مرض پولیو مفید می داند و تاکید می کند که در این راستا دادن آگاهی به خانواده ها مخصوصا در روستاها لازمی است.
خب خانم ها میتونن که در خانواده هایشان بفهمونن که اطفالشان باید واکسین شوند، چون بیشتر میتونن امی خانواده به حرف خانم هایشان و یا هم مادرشان خواهرشان گوش میتن و اونا به صورت درست میتونن بفهمونن به دیگه اعضای خانواده که چطور باید اطفالشان محافظت شوند در مقابل فلج دائمی که البته با واکسین میتونه این محو شوه.
این ورزشکار میگوید برای مقابله و نابودی به هر نوع مرض به ویژه پولیو تمام اقشار جامعه مکلفیت دارند. دکتر اسمت الله محمدی، عامر معافیت کتلوی ریاست صحت عامه فاریاب، در صحبت با صدای آمریکا همکاری اقشار مختلف جامعه به خصوص زنان را در محو مرض پولیو مؤثر می‌داند. عامر معافیت کتلوی ریاست صحت عامه فاریاب تاکید می‌کند که پولیو را تنها با کارمندان صحی نمیتوان رشکن کرد، بلکه همکاری مردم در این زمینه لازمی است.
گفتنی ما از تمام هموطنان هستیست که لطفاً قدر صحت بفهمند، وقایع ارزان تر از مرجع است. خانواده های ما لطفاً اطفالشان که قبل از این که سن یک سال تکمیل نمایند داد به در مراکز واکسن حداقل 5 مرتبه در پاسره هر ماه ببرند واکسیناسیون خود را تکمیل نمایند تا خواست خداوند از همی از شر نو مرض همی اولادکشان چه رحمان میشد تا باشد در آینده مستر خدمات در خودش در پاملش و جامعهش گردد.
از سوی هم باشندگان و ورزشکاران زن در فاریاب میگویند که مثل گذشته در کنار مسئولین صحی برای آگاهی عامه برای محو پولیو و تطبیق واکسین این مرض متحدند. نصیر احمد ازبکوغل، رادیو آشنای صدای امریکا، فاریاب.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال از رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه گزارش ها، دومین نشست مادران صلح به همکاری دفتر یونما در افغانستان و شورای عالی صلح در ولایت بامیان دایر شد. در این نشست زنان فعال از ولایت های کندهار، کابل، غور و بامیان حضور داشتند تا تجاربشان را در زمینه تامین صلح و مبارزه با خشونت در ولایتشان با همدیگر شریک بسازند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
آزادی و عشق را کبوترم، آره من زنم، قهرمان تو و شبیه تو.
شورای عالی صلح افغانستان در تلاش ایجاد شبکه بزرگ از زنان افغان است تا بانوان نقش برجسته‌تری را برای تأمین صلح در این کشور به دست گیرند. این شورا نقش زنان را در تأمین صلح سیاسی و اجتماعی در افغانستان مهم خوانده و گفت که با ایجاد شبکه قوی سرتاسری زنان برای صلح، افغانستان می‌تواند به صلح دائمی دست یابد. حبیبه سرابی، معاون شورای عالی صلح افغانستان، در دومین نشست مادران صلح در بامیان گفت که صلح سیاسی در گرو صلح اجتماعی افغانستان است. خانم سرابی افزود:
هدفی است که یک شبکه یا یک نتورکینگ بین زنای ولایت‌های مختلف به وجود بیاریم تا این زنها در راستای صلح خودشان کار کنند. البته این کار رضاکارانه است، اما به مرور زمان آهسته آهسته میتونیم به سایر ولایت توسعه بدیم تا یک شبکه قوی بین زنها به وجود بیاید و در بخش که زنها خودشان صلح از داخل خانواده، از داخل اجتماع خود، از پایین به بالا شروع کنند. یعنی صلح اجتماعی باید تامین شود. تا صلح اجتماعی تامین نشه، مردم افغانستان همدیگر خود را نشناسند، با همدیگر خود مصالحه نکنند، نمیتونه صلح سیاسی تامین شود.
اولین نشست مادران صلح به ابتکار دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد یا یوناما، رولا غنی بانوی اول و شورای عالی صلح افغانستان چند قبل در کابل دایر گردیده بود. در دومین نشست مادران صلح در بامیان، زنان از ولایات قندهار، کابل، غور و بامیان اشتراک کردند تا تجربهشان را در زمینه فعالیت‌های زنان در امور تأمین صلح در ولایتشان با هم شریک سازند. اسپوجمای وردک، معین مسلکی و پلیسی وزارت امور زنان افغانستان، امنی و موجودیت گروه‌های مسلح غیر مسئول را یکی از عوامل کمرنگ بودن حضور زنان در اجتماع یاد کرده و گفت که زنان در زمینه مبارزه با این پدیده‌ها در افغانستان نقش برجسته‌ای دارند. خانم وردک افزود:
نشست‌هایی است که از سال‌های قبل فرق داره. نشست‌هایی که سال‌ها توسط یک تعداد از مؤسسات صورت گرفته صرف مصرف پول بوده و نتیجه هیچ، اما ما کوشش میکنیم که این قسم نشست ها را تشویق بکنیم و در اخیرش پلان داشته باشیم، پلان های تطبیقی داشته باشیم تا بتونیم که به اهدافی که ما میخواییم برسیم، انشالله که میرسیم.
برگزار کنندگان این نشست گفتند که جنگ و ناامنی بیشتر زنان را قربانی کرده است و با پررنگ شدن نقش بانوان نتایج مثبتی در زمینه تأمین صلح در افغانستان به دست خواهد آمد. خالده احمدی، منشی شورای ولایتی قندهار و یکی از اشتراک کنندگان دومین نشست مادران صلح در بامیان گفت:
نقش خانم ها بسیار کمرنگ بوده و همچو پروگرام ها میتونه که کم رنگی را پررنگ بسازه.
از سوی هم ریاست حمایت مردمی اداره مستقل ارگانهای محلی با همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان برنامه بزرگ مشاوره صلح و وطن دوستی را در این ولایت راه اندازی کردند. در این برنامه نزدیک به 20 شاعر بامیانی اشعارشان را در وصف نیروهای امنیتی افغان و حمایت از نظام کنونی در کشور به دکلمه گرفتند.
صفا و صلح می خواهم وطن را، همیشه آفتابی این دمن را،
فاطمه احمدی هماهنگ کننده ریاست مردمی اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان در بامیان گفت
واقعا مهم هست که باید در سر کشور حمایت چنه، مخصوصا بامیان که سال امنیت هست شکر خدا، و دمی امنیت بامیان هم نظام رو حمایت کنیم.
قرار است روزهای جمعه و شنبه پیشی رو نیز انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان چهارمین همایش بین المللی صلح را برگزار کند. در این نشست نمایندگان کشورهای مختلف دنیا به هدف تقویت همکاری های افغانستان و کشورهای منطقه در ولایت بامیان گرد هم خواهند آمد. در این همایش که با نمایندگی از دولت افغانستان عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی اشتراک خواهد کرد، روی مبارزه مشترک منطقه بر ضد تروریسم بحث می شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
سازمان خبرنگاران بدون سرحد در واکنش به افزایش اعتراضات ضد حکومتی در سال گذشته در افغانستان روز چهارشنبه توصیه ای را درباره مسئولیت خبرنگاران افغان در پوشش مظاهرات نشر کرده است. این توصیه ها بر وضعیت وخیم امنیتی در افغانستان تمرکز دارد، وضعیتی که در آن طالبان و گروه دولت اسلامی حملات بیشتری را انجام می دهند. محمد احمدی در این باره گزارش می دهد.
خبرنگاران بدون مرز در خبرنامه خود متذکر شده است که تکرار و خشونت در اعتراضات ضد حکومتی در سال گذشته افزایش یافته است و پوشش این اعتراضات به طور فزاینده‌ای منبع تنش بین خبرنگاران، اعتراض کنندگان و نیروهای امنیتی بوده است. این سازمان به بدرفتاری یا لدوکوب شماری از خبرنگاران توسط محافظان ریاست جمهوری افغانستان یا پرسنل امنیتی کابل حین دیدار رئیس جمهور غنی از ولایت بامیان به تاریخ 29 اگست سال 2016 اشاره کرده است. این سازمان حامی خبرنگاران در پرتاب حقوق آزادی فعالیت خبرنگاران توصیه هایی را در سه بخش عنوانی اعتراض کنندگان در مظاهرات، حکومت افغانستان و خبرنگاران نشر کرده است. خبرنگاران بدون مرز در توصیه به دولت افغانستان تصریح کرده است که باید به مسئولیت خبرنگاران و حراست از آزادی برای اطلاع رسانی مظاهرات توجه خاص مبذول گردد. همچنین در این توصیه نامه از حکومت افغانستان تقاضا شده تا به نیروهای امنیتی آموزش مناسب داده شود و یک سیستم پرداخت تاوان به خبرنگاران زخمی ایجاد شود و هزینه مصارف درمان و پول تخریب وسایل خبرنگاریشان پرداخت شود. مجیب خلوتگر رئیس مؤسسه حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی میگوید که توصیه زیاد این سازمان به حکومت افغانستان در این توصیه نامه نشان دهنده وخامت امنیت خبرنگاران است.
معنای از این توصیه با این طول عرضی که حکومت افغانستان آمد و بیشترین تاکیدش بر موارد امنیتی و تحفظی خبرنگاران، دقیقاً بیانگر این حقیقت است که خبرنگاران در افغانستان بیشتر در جریان کار حرفه‌ایشان متاثر میشن از نداشتن امنیت جانی در زمان کار، و این مفکر میکنم که نه تنها در مناطق دورافتاده تا در کلان شهرهای مثل کابل، مثل مزار شریف، مثل قندهار و اینجا خبرنگاران دچار این معضل هستند. در بصورت ویژه در جریان گزارشدهی از گردهمایی ها، تظاهرات و تحصن ها ما شاهد لدکوب خبرنگاران بودیم.
آقای خلوتگر میگوید از آنجایی که حکومت افغانستان به توصیه های بین المللی عمل می کند، این توصیه ها کم از کم می تواند به بلند شدن صدای مردم افغانستان در حمایت از آزادی بیان کمک کند. طبق شاخص آزادی جهانی مطبوعات سال 2017 توسط خبرنگاران بدون مرز، افغانستان از میان 180 کشور در جایگاه 120 قرار دارد. این سازمان از خبرنگاران در افغانستان نیز خواسته است تا در پوشش رویدادها به ویژه نشرات خبری با اخلاق و بدون تحریک نفرت رویه کنند. آقای خلوتگر میگوید فعالیت اکثر خبرنگاران به غیر از عده معدود حرفه‌ای میباشد.
اکثریت خبرنگاران ما با توجه به تقریبا بیشتر از 1.5 دهه تجربه کار در رسانه‌های آزاد در این موج نوین رشد رسانه‌ها در افغانستان مستقیم عمل می‌کنند، ولی تعدادی هم هستند اندکی از خبرنگاران که همو موازین و اصول روزنامه‌نگاری را در جریان کارهای حرفه‌ای و مسلکیشان متأسفانه در نظر نمی‌گیرند.
خبرنگاران بدون مرز در توصیه به اشتراک کنندگان مظاهرات تقاضا کرده است که به عکاسان و فیلمبرداران خبرنگاران احترام گذاشته شود و بپذیرد که با اشتراک در رویداد عمومی عکاسی و فیلمبرداری از شما امکان دارد. خبرنگاران بدون مرز با تأکید بر عبارت گذشته خود مبنی بر اینکه در جنگ تحمیل شده دشمنان دموکراسی علیه حق مردم افغانستان به اطلاعات، این سازمان بودن در کنار خبرنگاران را انتخاب کرده و هر کار ممکن را در دفاع از آزادی اطلاع رسانی انجام می دهد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما آواز ما را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 بشنوید. یک گزارش جدید نشان می‌دهد که بیش از 2 میلیارد نفر با آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند و در عین زمان بیش از 2 برابر این تعداد و یا 4.5 میلیارد نفر از حفظ صحه خوب محروم هستند. این گزارش سازمان جهانی صحت و صندوق کودکان ملل متحد اولین ارزیابی جهانی اهداف توسعه پایدار در مورد آب پاک، حفظ صحه و نظافت را می‌باشد. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما میکنم. ملل متحد گزارش می‌دهد که تقریباً 850 هزار نفر هر ساله به دلیل عدم دسترسی به آب صحی، حفظ صحه و نظافت از بین می‌روند. از این جمع 360 هزار تن آنان کودکانی هستند که به دلیل اسهال و سایر امراض چون کولرا، اسهال خونی و هپاتیت A و مورقه جانشان را از دست می‌دهند. یافته‌های گزارش مشترک سازمان جهانی صحت و صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف نشان می‌دهد آنانی که در مناطق روستایی جنوب صحرای آفریقا و آسیا زندگی دارند بیشتر در معرض امراض و تلفات ناشی از آب ناپاک و حفظ صحه نامناسب قرار دارند. بروس کوردن اما هنگ کننده بخش آب، حفظ صحه و نظافت در سازمان جهانی صحت می گوید که این اولین گزارشی است که اهمیت نظافت بر صحت خوب را ارزیابی می کند. این مقام سازمان جهانی صحت علاوه می کند که در بسیاری از خانه ها، مراکز صحی و مکاتب صابون و آب برای شستن دست ها موجود نیست.
The one figure I'd like to kind of emphasize here is that in sub-Saharan Africa,
او میگوید نکته ای را که میخوام روی آن تاکید کنم در جنوب صحرای آفریقا میباشد که فقط 15% جمعیت آن دسترسی به آب و صابون برای شستن دست دارند و ما میدانیم که نظافت خوب یگانه راه آسان و بسیار مؤثر برای جلوگیری از گسترش امراض میباشد. این در حال است که یکی از 17 هدف توسعه پایدار سازمان ملل متحد خواهان دسترسی همگانی و منصفانه به آب پاک و مراعات صحی تا سال 2030 شده است. سنجیو جسکار رئیس در بخش آب صحت و نظافت یونیسف میگوید که پیشرفت‌ها در این بخش اثرات مثبت را در سایر نقاط رو به انکشاف در پی می داشته باشد.
For children, access to safe water, sanitation and hygiene.
او میگوید دسترسی به آب پاک، حفظ صحه درست و نظافت برای کودکان نه تنها آنان را زنده و با صحت نگه می‌دارد بلکه فرصت‌ها را برای رفتن به مکتب و آموزش فراهم می‌سازد. همچنان نابرابری را کاهش داده و راه را برای زندگی مسئول هموار می‌سازد. این در حالی است که اهداف توسعه پایدار ملل متحد خواستار پایان دادن بر رفع ادرار در فضای باز شده است که باعث گسترش امراض و ادامه فقر می شود. رفع ادرار در فضای باز توسط بیش از 890 میلیون نفر زیادتر در مناطق روستایی صورت می گیرد که مردم به تشناب دسترسی ندارند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در آخرین گزارش این بخش، رادیو اسپوتنیک را که حکومت روسیه تمویل میکند نشرات خیش را برای حمای شهر واشنگتن به این امید آغاز کرده است تا برای ارائه اخبار و تبادل خود را به سطح وسیع تر به سمع امریکایان برساند. اسپوتنیک میگوید صدای اقلیت را در خارج از هیئت رسانه های عمومی انعکاس داده و از آجندای ضد نظام حمایت میکند، اما به گفته برخ از منتقدین این رادیو بیشتر به حیث بخش از ماشین تبلیغات کرملین عمل میکند و هدف از آن اغلب بر مؤسسات غربی میباشد. در نشر از صدای امریکا گزارش در این مورد فرستاده است که عبدالواجد عادل به توجه میرساند.
رادیوی سپوتنیک میگوید نشرات آن در ساحه شهر واشنگتن این امکانات را در پایتخت ایالات متحده به آمریکایان میدهد تا به این رادیو گوش فرا داده و بدانند که در موردشان چه گفته می شود. مندیا گواشیلی رئیس دفتر سپوتنیک در واشنگتن میگوید
مردم در مورد ما چیزهای زیاد شنیدند. متاسفانه آنها در واقعیت به ما گوش نمیدهند و مردمانی که در مورد ما گزارش میدهند خود را زحمت نمیدهند تا از ما بشنوند و اینکه درباره ما چه فکر میکنند چیزی نمیگویند.
سپوتنیک و سایر رسانه‌هایی را که حکومت روسیه تمویل میکند ادعا دارند که آنها طرز دید بیرون از مطبوعات را بر ضد نظام به نشر میرسانند، ولی صدای کرملین نیستند. اما بسیاری مانند رابرت اورتینگ که مطالعات را در مورد رسانه‌های کرملین انجام داده است آن را نمی‌پذیرد.
At the end of the day that's the purpose of these broadcasters, that's the purpose of Russian foreign policy in general.
سرانجام این هدف این نشرات است که اهداف پالیسی خارجی روسها را بازگو می کند و آن این است تا دموکراسی ما را تحت سوال قرار داده و باورشان را نسبت به مؤسساتشان ضعیف کند.
آندرو فینبرگ خبرنگار سابق قصر سفید سپوتنیک میگوید
It's definitely propaganda. The idea that they're being attacked by corporate
البته که سراسر تبلیغات است. این مفکوره که آنها مورد حمله کمپانی های نشراتی قرار میگیرد مسخره است. این رسانه ها برای ارائه نیمه اکاذیب و در برخی از موارد برای اکاذیب فرا خوانده میشوند.
سپوتنیک این تبصره ها را تردید کرده و آن را نارضایتی های یک کارمند سابقه عنوان می کند. سپوتنیک یک مجرای را برای صدای اقلیت پیشکش می کند، اما نظریات حاشیه‌ای را که آنلاین پخش می کند از خود نمی داند که گاه تئوری های توطئه‌ای خوانده می شود. مندیا گواشیلی رئیس دفتر واشنگتن سپوتنیک از موقف آن دفاع می کند.
There's a disclaimer saying that opinions of contributors not always, you know, coincide with
دیسکلیمر است که نظرات شنوندگان را منعکس می کند که ضرورتاً با نظرات سپوتنیک برابر نیست. آنها آزادند که هرچی دلشان می خواهد بگویند.
در حالی که نشرات سپوتنیک منتقد سیاست ایالات متحده و جامعه آن است، گردانندگان برنامه آن مانند گارلند نیکسون اتهامات رو به افزایش واشنگتن را در مورد روسیه تردید می کند.
The accusations, where they arise from, who doesn't matter to me. Once there's evidence, we can look at the evidence and evaluate that. But
اتهامات از هر منبعی که باشد به من فرق نمی کند. وقتی شواهد به دست آمد می توانم به آنها بنگرم و آن را بررسی کنم، اما تنها اتهامات و از کسانی که زده می شود ارزش ندارد. او این مطلب را نیز رد می کند که این رادیو در کمپاین کرملین به ضد غرب شریک است. لی استراهان از این رادیو میگوید
If people want to criticize Russia, I have at it. That doesn't bother me in the least. When I've looked into it myself.
هرگاه وقتی من خودم نگاه میکنم روسیه برای مهم نیست. هرگاه مردم بخواهند روسیه را انتقاد کنند بکنند. این برای من بی تفاوت است.
سپوتنیک میگوید مردم باید بخوانند، گوش فرا دهند و خودشان قضاوت کنند که آیا این تبلیغات کرملین است یا یک اخبار بدیل.
خب خب شنوندگان گرامی، این بود داشته های این بخش خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امید که مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. بعد از برنامه های رادیو آشنا، برنامه های رادیو آزادی روی عین موج آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، امیدوار هستم که روز خوش را در پیش داشته باشید.